سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. 4 کارمند اتحادیه جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از 1 سال در بند طالبان آزاد شدند. روزنامه آلمانی ولتم زونتاگ امروز به نقل از منابع امنیتی بین المللی گزارش داده که این 4 تن آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آلمان در ماه نوامبر پارسال اعلام کرد که 4 کارمند محلی مؤسسه GIZ سوی طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند. یک سخنگوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان گفته بود که در مورد دلیل بازداشت این افراد و آنها به گونه رسمی اطلاع دادن نشده. و دنبال بازداشت کارمندان محلی GIZ از سوی طالبان، این نهاد غیر دولتی فعالیتهایش را در افغانستان به حال تعلیق درآورد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آلمان سفارتش در افغانستان را بست. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت از سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. این سازمان با پخش خبرنامه گفته که هر گونه فشار بر رسانه ها در تضاد با قوانین افغانستان است. در ادامه بیانیه از حکومت طالبان خواسته شده که مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی و میثاق های بین المللی به حریم رسانه های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان حرمت بگذارد. هارون نجفی زاده، سردبیر اجرایی شبکه افغانستان انترنشنال، طالبان را به پخش پارازیت متهم کرده و گفته که این کار طالبان تلاش است برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان. حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گفته که از رسانه ها انتظار دارد تا مطابق ارزش های فرهنگی و دینی افغانستان برنامه پخش کنند. به گفته نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آزادی بیان و دسترسی به معلومات به گونه چشمگیر محدود شده. در انفجار در نقطه مرکزی ایالت بلوچستان در منطقه کوچلاک 2 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس این منطقه با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که 1 موتور پلیس هدف ماین کنار جاده قرار گرفته که در نتیجه 2 پلیس از جمله 1 افسر کشته شدند. این انفجار امروز زمان رخ داد که پلیس مشغول گزمه در ساحه بود. در آستانه 2 سالگی جان باختن مهسا امینی، گشت و گذار بدون حجاب در جاده های ایران که به نحو اعتراض به شمار می رود بیشتر شده. مهسا امینی 22 ساله به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شده بود که در 16 سپتامبر 2022 در شفاخانه جان باخت. پس از این رویداد سراسر ایران گواه اعتراضات گسترده بوده که در نتیجه حدود 500 تن کشته شدند و نزدیک 2000 نفر دیگر بازداشت شدند. و جام جهانی فوتسال امروز با اشتراک 24 تیم به شمول افغانستان به میزبانی ازبکستان آغاز شد. این نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال بازی می کند. در این جام تیم‌ها در 6 گروه 4 تیمی با هم رقابت می‌کنند. تیم افغانستان در گروه C با انگولا، ارجنتین و اوکراین همگروه شده. نخستین بازی افغانستان فردا ساعت 5 عصر به وقت کابل در برابر انگولا خواهد بود. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
فرمانشی ملل متحد حمله دلخراشی که به شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت و نکوهش میکند.
ادامه واکنش‌ها به تیراندازی بر غیر نظامیان در افغانستان، ملل متحد خواهان حفاظت از غیر نظامیان شد. ممنوعیت فروش نان به مهاجران افغان در کرمان.
من مالی هم به نونمایی رفتم، صفحه اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2,500 تومان بده، مثلا نون 2,000، افغان مگر 2,500 تومان بده.
کاهش فروش لوازم آرایشی در افغانستان.
از مشتری های قبلی ما تقریبا 80% دیگر لوازم آرایشی خرید نمی کنند و یا توان خریدشان را ندارند.
و برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدواریم که روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به ادامه واکنش ها به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان. ملل متحد حمله بر غیر نظامیان در ولایت دایکندی را نکوهش کرده. این سازمان بر امنیت غیر نظامیان تاکید کرده و خواسته که عاملان این رویداد باید پاسخگو قرار داده شوند. در ادامه واکنش ها، کرن دکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان هم در این مورد واکنش نشان دادند. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
سلام. در واکنش ها به حمله مرگبار دایکندی که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرد و آن را دلخراش خوانده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در این رویداد به روز پنجشنبه 14 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح ناشناس در مسیر سرک دایکندی خور موتر حامل باشندگان این ولایت را متوقف کرده و مسافران آن را تیرباران کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، ناوقت روز جمعه در نشست خبری در مورد این حمله گفت که این سازمان خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان این رویداد است. کران دیگر، شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، فرشته عباسی محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر نیز در پیام‌های جداگانه بر علاوه غمشریکی با خانواده‌های قربانیان، خواستار ایجاد میکانیزمی شدند که به اساس آن در کنار رویداد اخیر با عاملان همه رویدادها حساب و کتاب شود. در همین حال، نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که از سوی نمایندگان نظام جمهوری مخلوع اداره می شود، در صفحه ایکس خود در مورد کشته شدن افراد بیگناه در دایکندی ابراز تأسف کرده است. همچنان شورای هماهنگی، ماموریت دیپلماتیک و کنسولی نظام جمهوری مخلوع نیز با نشر اعلامیه گفته که حمله در دایکندی نشان دهنده این است که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ناکام ماندند. وزارت خارجه ایران و سفارت ژاپن در کابل نیز در پیوند به این موضوع در اعلامیه‌های منتشر شده ایشان خواستار مجازات فوری عاملان این جنایت شدند. روز جمعه نیز برخی از مقام‌ها و سیاسیون پیشین افغان، مقام‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی این رویداد را نکوهش کرده بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته که در رویداد یاد شده 14 غیر نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملین این رویداد متحد است. برخی از فعالان مدنی در ولایت دایکندی میگویند که تنها نشر اعلامیه‌ها بدون اقدام لازم در این خصوص بسندن نیست. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به گروه داعش در چینل تلگرام خود به نام اماق مسئولیت این حمله را پذیرفت و با نشر یک اعلامیه گفته که جنگجویانشان در منطقه مرکزی افغانستان در نتیجه انجام یک حمله 15 تن را کشته و 16 تن و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این گروه پیش از این مسئولیت حمله های مختلف بر مراکز شیعه ها در افغانستان را پذیرفتند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها مدعی شدند که داعش را از افغانستان ریشه‌کن کرده است، اما ملل متحد و کشورهای منطقه باز هم این گروه را در افغانستان یک تهدید می‌دانند.
تشکر از شما خجسته کبیری، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. طوری که در گزارش آمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد ناوقت روز جمعه در نشست خبری گفت که این سازمان خواهان پاسخگو قرار دادن عاملان رویداد تیراندازی بر غیر نظامیان در افغانستان است. بیایید از دوجارک بیشتر بشنویم. The Secretary
General condemns yesterday's. سرمنشی ملل متحد حمله دلخراشی که بر شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت را نکوهش میکند. آقای گوتریش با خانواده های قربانیان غمشریکی کرده و به زخمی ها خواستار شفای عاجل است. سرمنشی عمومی بار دیگر بر امنیت غیر نظامیان تاکید میکند.
استفان دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد تازه ترین های جنگ در غزه به شما خواهیم گفت. اما حالا شماری از مهاجران افغان در ایران مدعی‌اند که به تازگی فروش نان در ولایت کرمان بر آنان از سوی اداره قضایی ایران ممنوع شده. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از افزایش مشکلات در ایران نگرانند. بیایید بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی بشنویم.
گم برو دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که امی با ایران.
شماری از مهاجران افغان در ایران از مشکلات روزافزون در آن کشور نگرانند. یک مهاجر افغان در کرمان ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یک روز قبل در کرمان در مورد سهمیه بندی نان خشک اعلامیه صادر شده است.
مسئله نان در ایران یک مشکل همیشگی است، به خاطر از اینکه نانوایی ها کلن سهمیت دریافت میکنه مطابق به امو محل که هستن و مطابق به امو تعداد نفوسی و امو محلی که از طرف دولت بر ازوا تعیین شده برشان آرد میرسه و او مجبور هستن مطابق به سهمیت نان پخته کنن. باز هر نانوایی هم بیشتر از دو سه تا نان نمیفروشه به افغان ها، به خاطر از اینکه افغان ها زیاد نان مصرف میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان از زاهدان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محدودیت های روزافزون علیه مهاجران افغان در ایران میگوید که اکنون خرید نان برایشان به یک موزل مبدل شده است.
و همچنان امالی هم به نونوایی رفتون صف اصلا همی افغان ها و ایرانی از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2,500 تومان بده، مثلا نون 2,000 افغان مگر 2,500 تومان بده. و وضعیت خیلی خراب شده، ولی هم مثلا دیشب ما چند نفر از سر کار میرفتیم خانه خو ترا را میرفتیم، امی چند تا بسیجی ها بودن گفتن صبر کنین چرا اینجوری را میرین، داد میزدن ما رو بردن داخل حسینیه، کارت داشتیم کارت هم بردیم ما رو آزاد کردن.
در همین حال تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد دستورالعمل از سوی قوای قضایه بر شیشه نانوایی در ولسوالی بردسیر کرمان نصب شده است. این دستور تصریح می‌کند که فروش نان به اتباع ممنوع است و نانوایی‌ها در صورت تخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شمار از رسانه‌ها و افغان‌ها در ایران می‌گویند که مقامات آن کشور معمولاً کلمه اتباع را برای مهاجران افغان به کار میبرند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران روز جمعه به نقل از رئیس قضایی بردسیر گزارش داده که این تصمیم قضایی نبوده و این موضوع در شورای تامین شهرستان بردسیر با حضور مقامات دولتی و انتظامی گرفته شده است. این خبرگزاری به نقل از این مقام گزارش داده که اتباع در اردوگاه ها می توانند از نانهای کوپن به نرخ دولتی خریداری کنند، اما در مورد مهاجران که خارج از این اردوگاه ها یا کمپ ها زندگی می کنند چیز گفته نشده است. او علت این تصمیم را نارضایتی مردم از ازدحام در صفهای نانوایی اعلام کرده است. این خبر با واکنش و انتقادات بسیاری در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. سید رسول موسوی موین وزارت خارجه ایران در انتقاد از این اقدام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که چه بر ما رفته که با این تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی که داریم چنین شده ایم. برخی از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را ظالمانه و خلاف رسم همسایگی توصیف کردند. این در حالی است که احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی ایران اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. در کنار این اسکندر مومنی وزیر داخله ایران تاکید کرده که روند ساخت دیوار مرزی ایران با افغانستان برای جلوگیری از ورود غیر قانونی تسریع شود. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نزدیک به 2 هفته قبل گفت که در هفته سوم ماه آگست 38,000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات متعدد به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت دکانداران لوازم آرایشی در افغانستان به شما خواهیم گفت، اما حالا سر میزنیم به غزه، جایی که جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس ادامه دارد و از کشته شدن 11 تن امروز خبر رسیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از حمید حکیمی بیشتر میشنویم.
دکتران فلسطینی امروز گفتند که در نتیجه بمباران اسرائیل بر یک خانه دست کم 11 نفر کشته شدند. کارکنان صحی یک شفاخانه در غزه گفتند 4 کودک و 3 زن شامل کشته شدگانند. در گزارش ها گفته شده که در این حمله در منطقه تفاح یک خانه ویران شده است، اما این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده و ارتش اسرائیل هم در این باره توضیحاتی نداده است. جنگ در کرانه باختری پس از آن آغاز شد که در نخست گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته یک حمله ناگهانی به اسرائیل انجام داد که در نتیجه 1200 نفر را کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. اداره دفاع ملکی غزه گفته است اسرائیل شب گذشته خانه ای را در شهر غزه هدف قرار داده که در آن آوارگان جنگی پناه گرفته بودند. محمود باسیل سخنگوی این اداره به خبرگزاری فرانسه گفته است شب گذشته به دیگر نقاط غزه هم حملات هوایی صورت گرفته که در نتیجه دست کم 10 نفر کشته شدند. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس اعلام کرده که از 7 اکتبر به این سو در نتیجه جنگ‌ها 41,182 فلسطینی کشته و 95,280 فلسطینی دیگر زخمی شدند، اما منابع مستقل این شمار را رد یا تایید نکردند. گفته می شود که هنوز هم 97 گروگان در بند گروه حماس است، اما ارتش اسرائیل می گوید از این میان شاید 33 نفرشان جان باخته باشند. از سوی دیگر رئیس سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که کمپاین تطبیق واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان در غزه با موفقیت به پایان رسیده است. تیدروس ادهانوم روز گذشته در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت در جریان این کمپاین بیش از 560 هزار کودک زیر 10 سال نخستین دوز واکسن پولیو را دریافت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم در مورد وضعیت دکان‌های لوازم آرایشی در افغانستان به شما میگوییم. شماری از دکانداران تشویش و شکایت دارن که مشتریانشان به گونه چشمگیر نسبت به 3 سال گذشته کاهش یافته. در عین حال دختران و زنان که بیشتر مشتری های چنین دکانه ها هند می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و از دست دادن وظایف و درآمدشان، توانایی اقتصادی خرید لوازم آرایشی را ندارند. خجسته کبیری گزارش می داد.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان، منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. به گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 سال حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 میلیارد تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که نظام بودن داره کار میکردن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش بره، نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید واردات خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبان خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند، من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. من دو را بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن و سال من 25 سال عمر دارم، یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادند میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب میگوید 12,000 افغانی معاش داشت که میتوانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزا ضرورت داره، مثلا لباس ضرورت داره، سامان آرایش ضرورت داره، دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت داره که من نمیتونم به این چیزا رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهرها و به برادرها و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است، به رادیو آزادی گفت:
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خانم ها آسان بود، می تانستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، لبسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمی تانیم حتی امو چیزای اولی که ما می خواهیم بخریم اونا را خریده نمی تانیم، چه برسه به ای که ما بخواهیم در دیگر موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفتنیست که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعی‌اند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع قوانین جدید حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اگر گاهی از سوی سگ ولگرد گزیده شوید چه خواهید کرد؟ دکتران توصیه می کنند که هرچه زودتر باید به مرکز صحی مراجعه و خود را واکسین کنید. بیایید بیشتر در این گزارش جالب بشنویم.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش گشت و گذار سگ های ولگرد در مناطقشان حتی بیرون شدن از خانه را برایشان دشوار کرده و از موجودیت این سگ ها به شدت نگران هستند. مرسال یک باشنده ناحیه ششم شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل یکی از سگ ها در بیرون از خانه بر او حمله کرده و به پایش آسیب رساند.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته هم خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش اومد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم گشت و گذار روزانه چندین دانه است کنار مرد میشه.
لطفالله مرخیل باشنده ناحیه 12 هم شهر کابل نیز از موجودیت سگ های ولگرد در منطقهشان شکایت دارد.
تعداد زیاد است سگ های ولگرد در اینجا دمی هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است. در اینجا بسیار زیاده، بعضی وقت آزار اذیت میکنه مردم، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میدوه. در این عرصه اگر توجه شاروالی شود خوبتر است.
این باشنده های شهر کابل میگویند از ترس سگ های ولگرد حتی کودکانشان هم از خانه بیرون شده نمیتوانند و زندگی روزمرهشان با مشکل روبرو شده است. شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبانیز موجودیت سگ های ولگرد در مناطق مختلف شهر کابل را تایید می کند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این نهاد روز پنج شنبه در نشست خبری سابدهی حکومت به ملت هین ارائه گزارش یک ساله شهروالی کابل گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 26 هزار قلاده سگ را از مناطق مختلف این شهر جمع آوری کردند.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل شهر کابل به گونه مشخص جمع آوری شده که در حدود 8,823 قلاده سگ که اینا متاسفانه ملوث به ویروس سگ دیوانه بوده به شکل کاملا اصولی و علمیش اینا محو یا از بین برده شده. 12,184 قلاده سگ دیگه بعد از گرفتن دوره های مختلف واکسینی که وجود داره اینا به گونه مشخص اگر نر بوده عقیم سازی شده و اگر ماده بوده رحمش کشیده شده.
او افزود که شهروالی کابل با گونه مشخص مسئولیت کنترل جمعیت سگ های ولگرد را در شهر کابل دارد. مشکل موجودیت سگ های ولگرد در شهر کابل موضوع تازه ای نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز مردم از آن شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری آنها از سوی مسئولان شهروالی بودند. متخصصین بخش امراض ساری از جمله فریدالله عمری موجودیت سگ های ولگرد را در محل زندگی انسان ها خطرناک می خواند.
سگ های ولگرد زمانی که انسان ها را می گزه اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما می دانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاح طبی که ما رابیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
او تاکید میکند که این بیماری بسیار خطرناک بوده و در صورت گزیدن سگ های ولگرد شخص باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و خود را واکسین کند. در غیر آن سبب مرگ انسان هم شده میتواند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@refrl.org.
منتظر تصاویر جالب از طرف شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم.